بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه هشتم اصل مثبت بود از تنبیهات استصحاب، رسیدیم به این مطلب که از عدم حجیت اصل مثبت سه مورد استثناء شده است. مورد اول اونجایی که خفای واسطه است و مورد دوم اونجایی که واسطه اونچنان جلی است که اثر الاثر رو اثر می‌بینند، یعنی ارتباط واسطه و ذل واسطه فوق‌العاده قویه. و مورد سوم هم در متلازمه این بود. مثال برای هر کدام از اینها زدیم. حالا در اینجا چند تا اشکال است بر این موارد سگانه. مورد اول و مرحوم شیخ فرموده بود، مورد دوم و سوم مرحوم آقای آخوند فرموده بود. بر این موارد سگانه اشکالاتی شده، باید اشکالات رو بگیم. اگر حل شد خوب، استثناءات خوبه، اما اگر این اشکالات حل نشد این استثناءات میخورد به مانع. اولین اشکالی که شده اشکالی است که مرحوم محقق ناینی به مرحوم شیخ کرده در خفای واسطه، و بعضی از اعاظم تلامذه ایشان هم تعقیب کردن کلام محقق ناهینی رو. و اصل اشکال این است که شما مراجعه به عرف می کنید در خفای واسطه، در حالی که مراجعه به عرف در این جهان نمیشه کرد. اینا تسامحات عرفیه، عرف میاد اثر واسطه رو تسامحاً به ذل واسطه میزنه. یعنی عرف در اینجا گرفتار مسامحه میشه و ما نمیتوانیم اعتنایی به مسامحات عرفیه داشته باشی. توضیح ازاله این است که مراجعه به عرف در دو جاست. اول در مفاهیم الفاظ و دوم در حدود و صغور این مفاهیم. یه وقت شما نمیدانید اصلا الماعذا تغییر مفهوم تغییر چیه، مراجعه میکنید به عرف، مفهوم تغییر از عرف میگیرید. عرف میگه اگر لونش، طعمش، بویش تغییر پیدا کند، عوض بشود، هذا هو الماء المتغیر، مفهوم متغیر از عرف میگیرد. اینجا مسلماً مرجع عرف است، مفاهیم الفاظ. و دیگر اونجایی که در حدود مفهوم، آیا این تغییر از قبیل مقومه یا از قبیل حالاته. الماء المتغیر نجس، این صفت تغییر از قبیل مقومه که اگر این آب خود به خود زوال تغییر پیدا کرد بگیم پاک میشه، آیا این چنین از قبیل مغیره، از قبیل مقوره یا نه؟ عوض میگه تغییر از حالات اون چیزی که نجس میشه آبه، آب نجس شد، تغییر از حالات. اینم از جاهایی است که ما مراجعه به اهل عرف میکنیم برای تشخیص آن. پس در واقع مراجعه ما به اهل عرف در این دو تاست، یکی اصل مفهومی که حدود مفهوم، که آیا این مقومه، این از حالات، نمیدونم این مصداق داخل در تحت این مفهوم هست، این مصداق داخل نیست، تطبیق کلی بر مصداق، اینا همش برمیگردیم به عرف. اما اگر مفهوم مشخص، حدود مفهوم هم مشخص، عرف آمد یه مسامحه کرد و قائل به تطبیق شد، گفت آب در صورتی که 128 من الا 20 مثقال باشه، شارع مقدس گفته کره است. عرف گفت یه مثقالم کمتر باشه فرق نمی کنه، اقل از کربه مصداق کره است مسامحتن. یا 999 مثقال گفت 1000 مثقاله مسامحتن. 8 فرسخ الا 5 متر، 8 فرسخه مسامحتن اینو گفت. آیا ما اینجا هم باید تبعیت از عرف بکنیم؟ نه، اینجا جای تبعیت از عرف نیست. و لذا میگن آب اگر یه مثقال از کل کمتر باشه نجس میشه، مسافت هم یه متر کمتر از 8 فرسخ باشه نماز قصر نخواهد شد. مسئله خفاء واسم از قبیل مسامحات عرفیه است، به اعتباری بهش نیست، برای اینکه عرف میاد این واسطه رو اعتنا بهش نمی کنه، اثر واسطه رو هم میگه اثر زلواستر، اثر واسطه هم میگه اثر زلواستر. مثل همون مثال رطوبت پای ذباب، اگر پای ذباب رطوبت داشته باشد استصحاب بکنیم رطوبت پای ذباب رو، بعد بگیم لباس ما نجس شد، نشست بر لباس ما، در حالی که خب اینجا واسطه نمیخوره. حالا من بیان حرف اونها حال دارم میکنم. بله، در این مثال شما استصحاب بقا رطوبت میکنید، اما نجاست که اثر رطوبت پای ذباب نیست، بلکه لازمه عقلی این بقا رطوبت سرایت، لازمه سرایت نجاست، نجاست اثر شرعی لاثر عقلی لازم عقلی. این به دقیقه اینه. حالا عرض مسامحه میکنه، اشتباه میکنه، غلط میکنه، عرض مسامحه میکنه، ما تابع مسامحات عرض نمیشیم. چرا ما تابع مسامحات عرض بمونیم؟ نمیم. خلاصه آنچه برای ما ثابت شده حجیت قول اهل عرض، مفاهیم الفاظ و حدود مفاهیمه. ما برای این ما دلیل بر حجیت نداریم، حجیت دلیل میخواد، دلیلی نداریم، و لذا مسامحات عرفیه در هیچ کجا اعتنایی بهش نباید بشه و نمیشه هم. و ما نحنفی هم مسئله اصل مثبت و خفای واسطه و عدم اعتنا به واسطه در واقع نوعی مسامحه عرفیه و نباید بشه اعتنا بشه. این خلاصه کلامی است که محقق ناینی دارن، از کردن بعضی از تلازمه عازم تلامزه ایشون هم تقویت کردن. خب آیا این اشکال بر شیخ وارد است؟ بقیده ما نه، این اشکال بر شیخ وارد نیست. چرا؟ برای اینکه به دو دلیل وارد نیست. به دو جهت. اولا مسامحات عرفیه علا قسمین، خوب دقت کنید به درد جای دیگه هم میخوره، مسامحات عرفیه علا قسمین. قسمی از مسامحات عرفیه است که عرف متوجه است مسامحه میکنه، توجه داره 999 مثقال 1000 مثقال نیست، ولی تسامحاً میگه 1000 مثقال، 1 کیلو، حالا 1 گرم کمی، 1 توجه دار. دلیل توجهش هم این است که اگر بخواد هیزم بخرد یه مثقال اعتنا نمی کنه، اما اگر بخواهد 1 کیلو طلا بخرد ملاحظه می کنه. همین عرفی که اعتنا نمی کرد در جای خودش اعتنا میکنه، معلوم میشه میوهمه، توجه به مسامحش داره. اگر کسی 1000 مثقال طلا یا 1000 گرم بخره، 1/10 گرم هم حساب میکنه، اگر با ترازویی که میسنجه باد میاد میگه آقا این باد داره کفهای ترازو رو باش بازی میکنه، باد وزن داره، ببرشون پشت مغازه بکش جا باد نیا، موقعی که میخوای بکشی نفس خودت هم در سینه حبس کن، نفس تو هم در این اثر میذاره. همین عرف گیجویج در اینجا میبینیم خیلی عاقل و هوشیار میشه. این دلیل بر این است که این دلیل بله عرف مسامحه میکنه در اعداد و ارقام، اما در جاهایی که براش اهمیت نداره، نه این است که متوجه نیست، متوجه هست و مسامحه میکنه، یه نوعه، ولی یه نوع هست که عرف متوجه نیست، توجه نداره. مثلا عرف میگه لون دم دم نیست، رنگ خون خون نیست، لباسی رو شستیم هنوز رنگ خون درش هست. عرف در اینجا یه مسامحه میکنه من حیث لا یشعر. حالا اگر با دقت فلسفیه ما بدانیم لون دم بدون دم ممکن نیست، بالاخره وجود این لون دلیل بر این است اجزای دمویه اینجا هست، لأن انتقال العرض من شیء الى شیء آخر محال، عرض که لونه منتقل نمیشه، اجزا اونجاست، اونجا اجزا بسیار ریزی است. حالا اگر ما به دلیل فلسفی ثابت کردیم، مثال البته عرض میکنه، حالی مثال ممکن کسی تشکیل کنه بگیم انتقال عرض محال نی، اگر به دلیل فلسفی ثابت کردیم به اینکه لون منتقل نمیشه، حتما اجزا دمویه ای هست، در حالی که عرف لون رو اجزا نمیبینه، وقتی دستش بوی مردار اینها میده میگه خوب شستم بو میدهد، اما دست من اجزای میته درش نیست. حالا ما به دلیل عقلی ثابت کردیم اجزای بسیار ریزی در خلل و فرج پوست تو هست، پوست تو سوراخ دارد، در لابلای اونها اجزای ریز هست، با این شستنها بیرون نمیاد. خب اینجا معنیش این از یه تسامحی است که نمیدانه. ما میگیم این قسم از مسامحات عرفیه اینا حجت نه. چرا؟ در اینکه مخاطب شارع مقدس فلاسفه اولین و آخرین نبودن، مخاطبین شارع عرف هم گرفتار این خطاست. چرا شارع مقدس اعلام نکرد این خطا رو؟ عرض میکنم در اینجا نظر عرف متبعه. فرض کنید به دقت عقلیه هست، ثابت کردیم به دلیل عدم انتقال عرض به اینکه اجزا دمویه هست ثابت شد، آیا این سبب میشه که ما بگیم این لباس مادامی که لون دم داره نجسه، یا نه بگیم اینجا مسامحه عرفیه چون مسامحه است که لایتوجه الیه العرفه؟ اگر واقعا این مسامحه باطل بود، چاره چرا تذکر نداد؟ چرا عرف از غفلت بیرون نیاورد؟ چرا؟ اینجا جاییست که ما میتوانیم بگیم مسامحات عرفیه که لا یتوجه الیها حجته، و نتیجهش این میشود عرف در مفاهیم حجت، در حدود مفاهیم حجت، در تطبیق بر مصادیقی که توأم با خطای عمومی است و لا یتوجه است، اونم حجت تطبیق کرده است مطلب رو بر چیزی که مصداق نیست، یا مصداق رو از مصداقیت انداخته، لون از مصداق دم انداخته، در حالی که مصداق دمه، میگه نیست. نظر عرف اینجا متبعه، چون اگر نبود شارع مقدس میبایست اعلام کنی. بنابراین اگر خفای واسطه هم به همین شکل در بیاد، به صورت یه خطای ناآگاهانه عرف در آمد، میگه آقا بقای رطوبت فی رجل الذباب اثرش نجاست ثوبه، دیگه اون سرایتی که در این وسط اصلا غافله، اول توجهی به این واسطه ها نداری، به قدری خفایه که اول اصلا نمیفهمه. اگر این توبه شد رو جتا میشه فرام شیخ درست میشه. هذا اول. و اما ثانیه، ما میخواییم این نکته رو عرض کنیم که در مورد خفاء واسطه اطلاق لا تنقض شامل میشه، بس در اطلاق انصرافه، و این از جاهایی است که باید به عرف رجوع کرد. مگر شما نمیگید در مفاهیم الفاظ باید رجوع کرد؟ ما میخوام بگیم این جزء مفاهیم الفاظه. دقت کنید چه عرض میکنم. چرا ما میگیم مثبتات داخل نیست در لا تنقض؟ چرا؟ چون انصراف داره دیگه. دیروز آخر نظر چی شد؟ این از انصراف بگیم، بگیم انصراف از مثبتات داره. در جایی که خفای واسطه است عرف منصرف نمیدانه، نمیدانه، متوجه هم هست، معذاری میگه اطلاق لیسه به منصرف، نه خفاء الواسطه منصرف نیست. وقتی میگه منصرف نیست ما چی بگیم؟ پس در واقع خفاء واسطه رو میبریم تو دلالت، میگیم جز دلالت الفاظه، میگیم جز اون جاییست که لاینصرفه. اطلاق لا تنقض الیقین به شک از اون جاهایی منصرف هست که واسطه خفی نباش. ما کار به الیقین نداریم، ما کار به الاثر شرعی داریم. چرا؟ یقین میخورد به ذل واسطه، یعنی میخورد به رطوبت نه به صدایت. به رطوبت خورده، رطوبت که یقینا داشت. سرایت اصلا اول میگه اثر سرایت اثر یقینه، اول میگه اثر سرایت و هو النجاسه اثر الیقین به رطوبت، میگه لا ینصرف. این که شارع مقدس گفته است لا تنقض الیقین به شک، یعنی رتب علیه آثاره، این من الاثاره، آثاره، لا ینصرف، اثر الاثر اثره، اثر الاثره اثر منصرف نیست. خلاصه کلام، حالا این بعد رو شوی کنین، بعد عرضی کردم نتیجه این شد که ما تأییدن به کلام شیخ میتوانیم ما نحن فیه رو صحیح بدانیم و بگیم اشکال متوجه شیخ نمیشه به دو جهت. اولا خفاء واسطه در این گونه موارد اصلا عرف متوجهش نمیشود، و شارع مقدس میبایست در اینجا تنبیه بکنه و نکرده، و ثانیاً دلیل ما بر عدم شمول مثبتات انصراف عمومات استصحاب بود، در خفاء واسطه انصراف نیست و اون رو جز آثار میشمرد و لا تنقض رو شامل میداند. و این شئت قلت بله نه ممکنه اول متوجه هم هست معذاره کم میگه و این شئت قلت. حالا این بیان سوم نگیرید، این توضیحی برای بیان دوم بگیرید. و این شئت قلت اجازه بدید خود اشاره در مواد خفاء واسطه مشمول لا تنقض نامیست، خود اشاره مقدس در موارد خفاء واسطه مشمول استصحاب دانسته، مانند همون حدیث زراره که استصحاب وضو میکنیم لازمه عقلیش که فوق الصلاتو فی حال طهاره پس صلات صحیحه. خود اشاره مواد خفاء واسطه رو مشمول لا تنقض دانست، معلوم میشه اصل و رسل اصله در نظر شارع، معلوم میشه در نظر شارع اصل و رسل اینجا اصل، در خفاء واسطه خود اشاره ترتیب آثار داده. و ها کذا در اون روایت علی ابن محمد بن القاسانی یه استصحاب بکن یوم شک و بگو ماه رمضان هم فوق از صوم فی شهر رمضان، فوق از صوم فی شهر رمضان، و این وقوع لازم عقلیه. شارع مقدس این لوازم عقلیه و این خفاء واسطه رو اینها رو مانع ندانسته از شمول لاتنگوز. بله اگر شارم نگفته بود ما همین حرف رو میزدیم. شارع در واقع تأیید کرده است اینجا نظر عرف را، یعنی شمول اطلاقات را لخفاء الواسطه شارع مقدس با این امثله تأیید کرده. منتها وقت شارع میگه دیگه قلب ما خیلی قوی میشه، محکم میشه. روزه واجبه ولو غیر ماه رمضان. بله روزه غیر ماه رمضان هم واجبه در شریعت اسلام، روزه غیر ماه رمضان هم. اون وقت اون روز دعای روز سیام نمی کنید ماه رمضان، آثار روزه ماه رمضان. حالا اگر کسی آمدیم امروز افطار کرد، کفاره ماه رمضان داره یا کفاره صوم قضا داره؟ کفاره چی داره؟ کفاره صوم رمضان جاری می کنید برش، ظاهرا اینطوره علی ظاهر والله العالم. بسیار این اولین اشکالی که از ناحیه مرحوم محقق نائینی و بعضی از بزرگان دیگر به مرحوم شیخ شده در خفاء واسطه و جواب دادیم. و اما اشکال دوم اشکالی است که مرحوم محقق اصفهانی مرحوم هاشمند حسین در حاشیه کفایه به صاحب کفایه شده در جلاء واسطه و در متلازمه، یعنی در اون دوتای دیگر دومی و سومی که صاحب کفایه جزء مستثنیات اصل مثبت قرار داد مرحوم محقق اصفهانی اشکال کرده، گفت آقا این استصحاب شما و اصل مثبت شما لغو دیگه. چرا؟ برای اینکه خود واسطه هم استصحاب داره، خودش احتیاجی به استصحاب ذی‌الواسطه نیست. چطور؟ شما میاد استصحاب میکنید زوجیت زید را، میگین لازمش این است که هم زید احکام زوج بودن داره و هم هند احکام زوج بودن، احکام زوج رو بر زید بار میکنیم و به واسطه تلازم احکام زوجه رو برهن. خب اینجا تو این که استصحاب میکنی زوج بودن زید را، زوجه بودن هند رو هم استصحاب میکنی. حالا استصحاب داره دیگه، چه احتیاج به اصل مثبته؟ مستقیمن دو تا استصحاب جاری کن، یکی برای ذوالاثر، یکی برای اثر، یکی برای زوج، یکی برای زوجه. او به زوج بودن خود باقی است به حکم استصحاب، دومی هم به زوجه بودن خود باقی، خودش استصحاب داره دیگه، چرا میبندیش به ذیل عنایت استصحاب اول؟ چرا؟ بنابراین وقتی هر دو متلازمین، هر دو استصحاب دارن، متلازمین هر دو استصحاب دارن، چرا یکی را به دوم دیگری ببندیم و بگیم اصل مثبت است و از باب تلازم چه نیازی؟ چه نیازی؟ در جلاء واسطه هم همینطور، منتها مرحوم هاشم حسین جلاء واسطه رو به علت معلول مثال میزنیم، حرکت ید و حرکت افتح. یه خب همونطوری که استصحاب میکنی بقای حرکت ید و استصحاب بقای حرکت افتح هم بکن، نبو همان دیگه بیایی حرکت ید رو استصحاب میکنی، وقت میگی لازمش حرکت مفتاح، خود اون رو هم استصحابش کن دیگه، این مفتاح در ید بوده، هر دو استصحاب کن. فبنان علی ذلک، در این دو موردی که مرحوم های آخوند ملحق کرده، در این دو مورد، در هر دو مورد ما نیازی به اصل مثبت با جلاء واسطه و متلازمه نداریم، برای اینکه خود اون لازم هم استصحاب داره دیگه، وقتی خود اون استصحاب داره متلازمه نه، هر دو تحت استصحاب میافتن، چرا استصحاب تو یکیش جاری میکنی دومی رو میگی از آثار اولیه؟ نه، خود این مستقلن استصحاب کن، اونم مستقلن استصحاب کن، معلوم؟ بله. حالا اشکال بنده همین، عرض بنده این است که کلام مرحوم حاج شیخ، مرحوم حاج محمد حسین اصفهانی، این در اون مثالی که خودش زده خوبه، حرکت ید و مفتاح علت و معلوم، ولی در مثالی که ما زدیم خوب نیست. ما جلاء واسطه رو به چی مثال زدیم؟ بله؟ یوم شک رمضان گفتیم، یوم شک استصحاب کردیم، امروز رمضان سیومه، لازمه عقلش این است فردا عیده، نماز عید رو هم بخوان. ما مثال جلاء واسطه رو به این زدیم، اگر این باشه دیگه اشکال مرحوم هاشم حسین وارد نمیشه، چون عید دیگه خودش استصحاب نداره، عید بودن فردا رو به ذیل عنایت بقای رمضان باید ثابت کنیم، چون رمضان باقیه سیومه و ما هم 30 روز بیشتر نمیشه، پس لازمه عقلش این از فردا عیده، اینو فقط باید به ذیل استصحاب بقای رمضان ببندیمش، والا عید که خودش استصحاب نداره. بله، حرکت ید مفتاح هر دو استصحاب داره، علت و معلول هر دو استصحاب داره، وقتی اون استصحاب داره اونم استصحاب داره، مادام که ید متحرک بوده مفتاح هم متحرک بوده، استصحاب بقای حرکت در ید میکنی، استصحاب بقای حرکت در مفتاح میکنی. ایشون مثال به ید مفتاح زده در جلاء واسطه. بله، این مثالی که مرحوم هاشم حسین میزند حق با اون، اشکال در اینجا وارده، کما اینکه در مثال متلازمه اینا حق با اونه، برای اینکه زوجیت دو طرفیه، این ورش استصحاب میکنی مستقلن، اون ورم استصحاب مستقلن، چرا به عنوان اصل مثبت و متلازمه این دارید ثابت میکنی؟ اشکالیشون وارد. اما در مثالی که ما برای جلاء واسطه زدیم اشکالیشون وارد نیست، ما جایی بردیم که اونجا استصحابی وجود نداره نسبت به اون واسطه، واسطه یوم العیده، یوم العید که استصحاب نداره، بعد از برکت استصحاب ماه رمضان ثابتش کنیم. میگه ماه رمضان هست، 30 روزش هم تمامه، پس فردا در متلازمین حق با مرحوم عاشقان حسینی احتیاجی نداره. خب این استصحاب درمون هم داره دیگه، چرا بری سراغ اصل مصفه حق با مرحوم عاشقان حسینی؟ هر چی مثل این مثال من باشه، عرض کردم هر کجا مثل مثال رمضان باشه، مثال این یکی نیست، خیلی جا مثل این مثاله، یعنی هر کجا متلازمه اینطور نیست، متلازمه این استثناء هر دو داره، اما هر چیزی مثل این مثال باشه، مثلا بعضی وقتا شک میشه که ما احکامی میخواییم برای لیالی ماه رمضان جاری کنیم، اعمال مستحبه، لیله عاشر، لیله تاسع عشر، لیالی قدر، میخوام مستحبات هم بالاخره آثار شرعیه هست میخوام بار کنیم، در حالی که روز اول یوم شک بوده، یوم شک شهر شوال بوده، چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، میگه ماه شوال هست، اجازه میگیم ماه شوال 30 روز تمام شد، پس روز اول فرداست، در حالی که در متن واقع ممکنه فردا روز دوم باشه، امروز که یوم شکه شاد روز اول بود ما نمیدانیم، ولی استثناء میگه امروز روز شعبان، بنابراین فردا اول پایه بذار، شب قدر رو هم بر همین اساس، شب قدر رو شما در اینجا یقین ندارید بهش، با استصحاب یوم و شک شعبان شب قدر رو ثابت میکنی، اعمال مستحبه لیالی قدر، غسل لیلت القدر، دعاهای اون اگر دعایی باشد سندش معتبر به قصد ورود به جا بیار، بگو امشب شب قدر، قرار استصحاب، کدام استصحاب؟ استصحاب اصل مثبتی که جلاء واسطه داشت، خیلی خوب مثال جالبی زده هم، میگن پارسال مثل امروز این نبوده، امضا هم میگیم این نیست، بسیار عجب استثابی که ارکانش هم همش جمع و جوره، فرض کنی، خیلی خوب، چرا؟ ما به عنوان اید میخوام نماز اید بخونیم به قصد ورود، میتونیم؟ آها، میخواییم اثبات کنیم حرمت صوم فردا رو، بگیم صوم فردا حرامه، باید اید باشه که بگیم حرامه، حرمت ثابت کنیم، استحباب صلات اید و غسل اید و دادن فطره و واجبات داره، محرمات داره، مستحبات داره، واجبش فطره است، مستحبش نماز عیده، حرامش صومه، اینا همه با یه استصحاب اصل مثبت درست میکنی، فبنان علی ذلک، بله اگر اصل مثبت حجت نبود ترک میکردیم زکات فطره، نمیدادیم زکات فطره، بله شاید روز دوم باشه، روز دوم که ناز زکات فطره دار، شاید روز دوم ماه باشه، بله حالا من یه قاعده، حالا این جزئیات وارد نشید، هر مثالی از قبیل این مثالی که ما عرض میکنیم طوری هست که خودش استصحاب نداره، اینا اشکالی به مرحوم آخوند وارد نیست، هر کجا از قبیل متلازمه اینن هر دو استصحاب دارن اونجا اشکال وارده. من یه اشکال سوم ساده هست اینم بگم بحثو تمام کنم، سومین اشکالی که در محل کلام ما وارد شده که دیروزم بعضی از آیون اشاره کردم و گفتم میاید، عبارت از اینه که بگیم در موارد اصل مثبت خفاء واسطه و امثال ذلک دائما یه اصل معارضی وجود داره یا غالبا اصل معارض وجود داره. یه معارض میاد جلو اصل مثبت خطاء واسطه شما رو میگیره. چطور؟ استصحاب کردید بقای رطوبت را در پای ذباب و ثابت کردید لباس ما نجس شد به کمک خفاء واسطه. درسته؟ مثال همین. حالا ما یه اصل معارض داریم، اصل عدم نجاست صوره بود، حالت سابقش من پاک نبود، حالت سابقه قبل از آنی که ذباب بران بنشینه من گرد پاک نبود، استصحاب بقای پاکیشو کنیم بگیم پاکه، الان کماکان پاک است. پس این استصحاب طهارت معارض میشه با استصحاب رطوبتی که جناب عالی بیان فرمودید. خب آیا این تعارض به عقیده شما، میخوام از شما سوال کنم، به عقیده شما این تعارض درسته یا این تعارض باطله؟ چرا؟ سبب مسببیه، واضح دیگه، با همه باید جاهاش بدونم. اگر استصحاب اولی جاری بشود سببیه، حاکم بر استصحاب دومه، استصحاب دوم مسببیه. چرا؟ لأن الشک فی نجاست الصوب مسبب عن بقاء الرطوبه. اگر رطوبت باقی باشه که دیگه شکی ندارم در نجاست صوب. بنابراین اگر ما بتونیم بقای رطوبت رو به استصحاب ثابت کنیم و سرایت رو ثابت کنیم، دیگه شما نمیتونه اصل طهارت جاری کنی، لأن الشک فی الطهارة ناشئ عن السرایه و السرایه هم از رطوبه، اشکالم وارد نشود. نتیجه این که این اشکالاتی که به اصل، ببخشید، این اشکالاتی که به استثناء از اصل مثبت شده به این سه صورت، این اشکالات همش قابل دفع مگر یه موردی و اون در متضایفین بود. در متضایفین اشکال مرحوم هاشم حسین وارده که میگه احتیاجی نداریم به متضایفین، هر کدام مستقلن استصحابی دارن. هازا تمام الکلام فی المقام الثالث من الاصل المثبت. مقام چهارم اصل مثبت چی بود؟ بله، مثبتات امارات. فردا روش مطالعه کنید چرا مثبتات امارات حجته و مثبتات اصول حجت نیست. این موضوع مطالعه فردا انشاءالله.